بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نستعين انه خير ناصر البرلين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که آیا دلیلی بر وجوب زکات در پولهای کنونی داریم یا نداریم. آقای قاینی به یه سری ادله تمسک کرده بودند و خب ما اونا رو نپذیرفتیم. ما روایت هایی که داله بر زکات در ثمن باشه یا در مال باشه رو نپذیرفتیم و جهات مختلف اشکال کردیم. حالا آقای آینی خب به روایت هایی که در اونها مال به کار رفته بود توسل کردن. اینجا یه مشکلی و بعد وارد این بحث شدم که مال رو به معنای پول گرفتن و نسبت سنجی بین این روایت و روایت هایی که در غیر نه چیز زکات رو واجب نمی دانن وارد اون بحث شدم. ما خب چون ادله رو وافی نمی دونستیم و رفته وجود دیگه نیازی به اون بحثای نمیدیدیم. فقط من یه نکته ای رو اینجا ایشون در ضمن بحث وارد یک بحث اصولی شدن، من بیشتر میخوام بحث اصولی رو ترک کنم. اون بحث این هست که اگر ما اثبات کنیم آقایی رابطه بین ادله زکات در مال رو بعد از اینکه مال رو به معنای پول گرفتن و روایت هایی که نافی زکات از غیر نه چیز هست رو اون قسمن وجه میگیرن و اینا رو تعارض بین اینا میدادن و بعد مثلا با عمومات کتابی عمومات رو حالا یا به عنوان مرجع یا به عنوان مرجع اون رو منشأ ترجیح منشأ فتوا دادن به لزوم زکات در پول میگیرن. خب اینجا یه مشکلی هست، اینکه یه موقعی شما مال رو به معنای پول رو متعین میدانید. خب مثلا بحثا رو بتونیم دنبال کنیم، ولی خب این احتمال هم هست مال یه معنی عام هم داره که نه هم معنی عام داره هم معنی خاص. باید ثابت بشه که مال در معنای خاص استعمال شده تا رابطه این دلیل با عمومات روایات حاصله زکات در نه چیز و مخصوص منوج بشه. ولی اگر مراد از این دلیل مال به معنی مطلق باشه، خب مطلق باشه ادله حاصله مقیدش هم هستن دیگه. اون واضح احتمال این که مال به معنای مطلق ما یملک باشه این باعث میشه که ما نتونیم به این روایات تمسک کنیم. این اصل شبه هست. ایشون میگه نه، با وجودی که این احتمال هم اگه در حد احتمال هم باقی بمانه ما باز میتونیم تمسک کنیم. حالا من عبارت ایشون رو میخونم یه قدری این بحث در موردش میخوام بکنم. با توجه به آنچه گذشت میتوان به احادیث این صفحه 72 کتابشونه با توجه به آنچه گذشت میتوان به احادیث زکات مال برای اثبات زکات پول استدلال کرد، زیرا اولا مال در پول ظهور دارد. خب ما اینو قبول نداشتیم، گفتیم مال در پور دو نده، برعکس مال در مطلق شی بخور داره. ثانیاً برفرض آن که مال بین پول و آنچه ارزش مالی دارد مانند کالاها و اجناس مشترک باشد، باز میتوان مطلوب را اثبات کرد، چون که بین این دو مفهوم نسبت عام و خاص مطلق وجود دارد و مفهوم پول قدر متیقن آن است. از این رو این ادله نسبت به قدر مشترک این دو مفهوم یعنی پول اجمالی ندارد و حجت است. که ما هم گفتیم اگر هم فضا باشه پول نیست، درهم و دنانیر. خب درهم و دنانیر یه اثبات مدعیش رو نمی کنه دیگه. حالا من فعلا اون بحثای گذشته رو میخوام تکرار کنم. و از سوی دیگر نسبت بین معنایی که این ادله در آن حجت هست، یعنی زکات پول، و ادله حصر زکات عام و خاص من وجه هست. بعد عام و خاص من وجه که شد دیگه وارد اون بحثا میشیم که چیکار باید بکنیم در مورد این دوتا دلیلی که رابطه شون عام و خاص من وجه. بعد حالا توضیح میدن که ما ادله زکات در پول رو مقدم می‌داریم. حالا اونش بماند. خرسش، تحقق نسبت عموم و خصوص من وجه بین این دو معنا مبتنی بر استعمال لفظ مشترک مال در معنای پول است. اما چنانچه این لفظ در معنای عامش، یعنی هر شیء مالیت دار، استعمال شده باشد، نسبت بین آن ادله و ادله حصر زکات در اشیاء نهگانه عام و خاص مطلق خواهد بود، نه عام و خاص من وجه. در این صورت مانند بقیه موارد عام و خاص و مطلق و مغیر، ادله عام به زکات مال به غیر از موارد نهگانه زکات تغییر خواهد خورد. ولی از آنجا که قرینه ای بر این که لفظ مال در کدام معنا استعمال شده وجود ندارد، نمیتوان آثار استعمال در معنای خاص را اثبات کرد و به نسبت عموم و خصوص من وجه و تعارض بین دو دلیل حکم کرد. پاسخ، در نسبت سنجی بین دو دلیل مفهومی که واقعا و به حمل شایع مقصود متکلم است و لفظ با فرض عدم تعارض در آن حجت هست ملاحظه می شود، هرچند روشن نباشد که لفظ در این معنا استعمال شده یا تنها بران معنا منطبق است. از سوی دیگر روشن است که لفظ مال در این روایات بر هر نوع پول دلالت دارد و بر دیگر اشیا و کالاها دلالتی ندارد، زیرا استعمال لفظ مال در معنای عامش احراز نشده است و نسبت بین پول و غیر موارد نهگانه زکات عموم و خصوص من وجه می باشد. هرچند نسبت به معنای عام مال و موضوع اصلی حدیث هست عموم و خصوص مطلق می شود. خب این عبارت ایشون. من در توضیح عبارت ایشون یه نکته رو عرض بکنم. یه بحثی هست تحت عنوان انقلاب نسبت. در بحث انقلاب نسبت مثلا یه اکرم العلمایی داریم، یه لا تکرم العلمایی داریم، یه دلیل سومی گفته اکرم العالم العادل. بحث این هست که اگه این اکرم العالم العادل لا تکرم العلما رو تخصیص زد، این لا تکرم العلمایی که تخصیص خورده است اکرم العلمای مطلق رو میتواند تخصیص بزند یا نمیتواند؟ خب مرموهای ناینی و افتلاح آقای سرد مدرسه تو ناینی نقائل به انقلاب نسبت هستند و میفرمایند که چون لا تکرم العلماء ولو به قرینه منفصله تخفیف خورد و اختفاف پیدا کرد به عالم غیر عادل، مقداری که دلیل در او حجت هست رو باید ملاحظه کرد، و چون مقداری که دلیل در او حجت هست عالم غیر عادل هست، دلیل لا تکرم العلماء، نسبت بین اکرم العلماء و لا تکرم العلماء منقلب میشه. به تعبیر دیگه نسبت رو باید بعد از تخصیص ملاحظه کرد، نه قبل از تخصیص. اینجا مرحوم آقای صدر یک بحثی دارن، من فقط فهرستوار به این بحث اشاره کنم. اون اینه که خلاصه وجه تقدیم خاص بر عام اقواییت ظهوره، و اقواییت ظهور مربوط به این نیست عام به ما و حجتون رو ملاحظه کنیم. عام به ما و ظاهرون، ظهور عام رو باید ملاحظه کرد، چون قوت ظهور عام قوت ظهور خاص منشأ تقدیم بر عام میشه. اگر دلیل لا تکرم العلماء بعد از اینکه تخصیص خورد و مراد از او عالم غیر عادل شد ظهورش قوی تر بشه، خب نداره، ولی مجرد این که لا تکرم العلماء مقدار حجتش عالم غیر عادل هست ظهور رو تقویت نمی کنه. وقتی ظهور رو تقویت نکرد، بنابراین نکته عقلایی که منشأ تقدیم خاص بر عام می شود در اینجا وجود نداره. به نظر ما این مبنای شهیدت کاملا در اینجا درست اصل مبنای کبرویش، و این که در نسبت سنجی دلیل به ما و حجت ملاحظه می شود ندرست است. دلیل به ما و ظاهر ملاحظه می شود، ولی سقرویان آیا دلیل منفصل ظهور رو تقویت می کند یا نمی کند، اون خودش بحث داره. ممکنه ما بگیم که دلیل منفصل ظهور شیء رو تقویت می کند، و یک مرحله بحث اونجا هست. یه مرحله دیگه بحث این هست که ما چند جور ظهور داریم. یک ظهور دلیل در به اصطلاح مدلول تصوری، یک ظهور دلیل در مدلول تصدیقی اولا به اصطلاح شیفتن، یه ظهور دلیل در مدلول تصدیقی ثانیه که مراد جدی میگم. اینجا ولو دلیل منفصل ظهور دلیل در مدلول تصدیقی اولا رو تغییر نده، ولی ظهور دلیل در مدلول تصدیقی ثانیه و مراد جدی رو تغییر میده. آقای فضل رو توجه داره ها، بحث کرده، من فهرستوار به بحث ها میخوام بپردازم. و رو همین جهت حاجه آقای ما عقیدهشون این هست که انقلاب نسبت رو درست میدونن، فهیم میدونن، عمدتا هم به همین نکته که در واقع اون چیزی که مدار هست ظهور دلیل در مراد جدیه، و ظهور دلیل در مراد جدی با عینه منفصل تغییر میکنه. حالا ما در بحث انقلاب نسبت از زاویه های دیگه دید دیگه اشکال داریم. به نظر ما انقلاب نسبت درست نیست، نمیخوام وارد بحث مفصل انقلاب نسبت بشم، ولی اون قطعه ای که مورد نظر من بود همین نکاتی که در بحث انقلاب نسبت هست. خب با توجه به این مبنا، این نکاتی که تو این بحث بود، ناتمامی فرمایش آقای قاینی در اینجا رو این مبانی روشن بشه. بله، اگر ما مبنای معنایینی رو اینجا انتخاب کنیم، بگیم مدار در نسبت سنجی، دلیل مقدار حجت دلیل هست، خب میشه اینجا کلام ایشون رو پذیرفت، ولی به نظر میرسه که نه، این مطلب درست نیست. مطلب شهید صدر درست هست. و نکته‌ای که اینجا میخوام اضافه کنم این هست، در بحث انقلاب نسبت ما یک دلیل منفصلی داریم. خب اون بحث هست که این دلیل منفصل ظهور دلیل در مراد استعمالی یا ظهور دلیل در مراد جدی رو تغییر میده یا نمیده. بحث صغروی اینجا داریم. در ما نهنفی دیگه اون بحث اصلا نیست. اون بحثایی که یه در انقلاب نسبت ممکنه کسی مبنای حاجه ها رو داشته باشه، مثلا بگه ظهور دلیل در مراد جدی ملاک هست و اینجا هم ظهور دلیل در مراد جدی در انقلاب نسبت تغییر میکنه، یا بگه اصلا ظهور دلیل در مراد استعمالی هم تغییر میکنه. ثغرویان این مبنا رو از شهیدصدر نپذیره که دلیل منفصل نه در ظهور دلیل در مراد استعمالی اثر گذار است، نه در ظهور دلیل در مراد جدی اثر گذار است. ولی ما نه نفی اینجا اصلا این بحثا نداریم. ما عرض کنم دو تا دلیل داریم. حالا من دلیل مختبیشون رو در ضمن یک مثال عرض بکنم. ایشون در واقع اینجوری تقریب کرده بودن که ما یه دلیل داریم، میگه وجبت زکات و فی المال. این کلمه مال دو معنا داره، یکی مطلق اموال، یکی مال به معنای نقد. میخوایم نسبت این دلیل رو با ادله حاصره بسنجیم که ادله حاصره میگه لا تجب الزکات فیما عدد تسعه. اگر مال مطلق اموال باشه، خب رابطه اون خصوص مطلقه، لا تجب الزکات فیما عدد تسعه، وجبت الزکات فی المال رو تخصیص میزنه. نتیجه میشه که زکات در مالی که تسعه هستن واجبه، در غیر تسعه واجب نیستن. ولی اگر مال رو خصوص نقد گرفتیم، پول گرفتیم، خب رابطه این پول با لا تجب الزکات فیما عدد تسعه اون خصوص من وجهه و این عموم خصوص من وجهه شد، بحث تعارض پیش میاد و اینکه ما چگونه این تعارض رو برطرف کنیم. شبیه اینیم. من حالا یه مثال دیگه هم بزنم، مثلا از مثال های معروفی که معمولا اصول با این مثال ها چیز هست بارور شده، یکی این که یه دلیل داریم میگه وجب اکرام العالم، یه دلیل میگه لا یجب اکرام العالم الفاسد. اگر گفتیم این عالم مردد است بین مطلق عالم یا خصوص فقیه، اگر مراد مطلق عالم باشه، رابطه وجب اکرام العالم با لایجب اکرام العالم الفاسق اون خصوص مطلقه. اگر خصوص فقیه باشه، بین فقیه و عالم فاسق اون خصوص منوج هست دیگه و داخل در بحث اون خصوص منوج میشه. به نظر میرسه که یه نکته آقایون دارن. اون نکته اینه، آقایون تعبیر میکنم که یه بحثی که خیلی جاها این عبارت رو دادن، میگن احتمال معارف دلیل رو از وجیت نمیداده. احتمال وجود معارف. حالا من اینو میخوام با استفاده از نکته یه قدر تعبیر رو اینجوری تعبیر بکنم. احتمال وجود معارض مستقر هم دلیل رو از اعتبار نمیده. ما لایجب مثلا اکرام العالم الفاسق داریم، نمیدانیم این لایجب اکرام العالم الفاسق یه دلیل معارضی که تعارضش با این دلیل مستقر باشه داره یا نه، یه دلیلی داره که تعارضش با این مستقر نیست، صلاحیت معارضه با این نداره. اون همون نکته‌ای که در بحث اینکه احتمال المعارضه کافی نیست برای اینکه دلیل رو از حجیت بندازه در اینجا دقیقا میاد، دقیقا همین نکته اینجا هست که احتمال معارضه مستقل باعث نمیشه که دلیل رو از اعتبار بندازه. در نتیجه لایجب اکرام العالم الفاسق حجت هست من دون معارضه، یعنی چون ثابت نیست معارض. بنابراین نتیجه این بحث این میشه که در ما نحن فیه لا تجب الزکات فی ما عدد تسعه محکمه، چون ثابت نیست یک معارض مستقری برای این دلیل. خب این محصل بحث اصولی. آقای قاین دیگه از این بحث عبور کنیم. آقای قاینی یه سری ادله دیگه تمسک کردن، بعضی ادله رو رد کردن که ما از اون رو در میگذاریم. اون ادله‌ای که ایشون تأیید کردن، اثبات کردن و پذیرفتن به اونها صحبت میکنیم. بعدش هم یه سری معیداتی آوردن، بعضی از معیدات هم مناقشه کردن، بعضی از معیدات مناقشه نکردن که باید یه مقدار صحبت بشه چرا اینا رو معید ذکر کردن، دلیل ذکر نکردن. و ما روی اونهایی رو که مناقشه نکردن و اینها محور بحث قرار میدیم. اون دلیل دیگری که ایشون تمسک کردن، یه دلیل سوم تمسک میکنن که رد میکنن و من از اون میگذرم. دلیل چهارم وجه چهارم استدلال به تعلیل روایت زکات برنج. ممکن است با حدیث ابی بصیر که از نظر سند صحیح محسوب می شود وجوب زکات در همه انواع پولها را تأیید و یا اثبات نمود. ابو بصیر می گوید قلت لابی عبدالله علیه السلام هل فی العرض شیئون؟ فقال نعم، ثم قال ان المدينه لن تكون يوم اذن ارض اورد فيقال في لكنه قد جعل في وكيف لا يكون في عامه خراج العراق من. بله ایشون میگه در زمان ما نیست رواج پولهای غیر، و ترجمه کرده رو ترجمهش نمیخونم، در زمان ما نیز رواج پولهای غیر طلب و نقره کمتر رواج و داد و ستد برنج نیست. در آن زمان در شهر مدینه یا غیر مدینه پولهای رایج فعلی وجود نداشته است و زکات در آن قرار داده شود، در حالی که امروزه تقریبا همه خراج و مالیات ها بر اساس آن است. بعد خب اینجا یه مشکلی هست که این روایت نسبت به برنج زکات رو ثابت کرده. خب از ادله دیگه استفاده میشه در برنج زکات نیست، بنابراین روایت یا باید هم ببر استحباب کرد یا هم ببر تقیه کرد. ایشون محصل بیانشون این هست که روایت موردش هم ببر تقیه بشه باعث نمیشه که ما نتونیم به اون تحلیل تمثل کنیم. ظهور این حدیث در مورد اثبات وجوب زکات برنج حجت نیست، بیا یا در حالت تقیه صادر شده است و همانطور که مشهور اصحاب معتقدند به کلام داده کلام صاحب جواهر رحمه الله نیز آمده است امر و دستور و آن استحبابی است. با این حال عدم حجیت ظهور آن در مورد زکات برنج با دلالت تعلیل روایت در وجود زکات در چیزهایی که در برخ مناطق مالیات مردم از آن است منافاتی ندارد، خصوصا اگر آن را بر استحباب هم کنیم، زیرا عدم حجیت ظهور امر به زکات برنج به معنای عدم ظهور نیست و دلالت تعلیل بر حکم عام تابع ظهور هم به زکات برنج در حدیث است نه تابع حجیت آن تا آخر اون عبارت. بنابراین بر اساس حدیث ابی بصیر میتوان در همه اشیایی که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله متداول نبوده ولی در این زمان عموما مالیات مردم از آن است زکات را ثابت دانست. بعد میگه ولسان این حدیث نسبت به احادیث حصر زکات در موارد نهگانه لسان حکومت است. از این رو این حدیث بدون ملاحظه نسبت بین دو خطاب بر ادله حصر مقدم می شود و معارض محسوب نمی شود. خب این در مورد این دلیل چند تا مسئله مطرح است. یک بحث کبروی که در جایی که یک دلیلی خودش طبیعی باشه، یک کبرایی داشته باشه، آیا اینجا میشه به اون کبرا تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد؟ به نظر ما نمیشه تمسک کرد، توضیحش در جای خودش. یه بحث کبروی، یک بحث. بحث دوم اینه که آیا در اینجا در اصلا اینجوری که ایشون روایت فهمیده روایت معناش اینه یا اصلا معنای عبارت چیز دیگری هست در خود اون کبرا تقیی هست، نه در تطبیق کبرا بر مورد، نه اصلا در خود کبرا. ما اونی که از این روایت میفهمیم اون اینه امام علیه السلام استدلال میکنه چون حکام خراج میگیرند پس خراج مشروع است. استدلال به خراج خارجی است که خارجن چون خراج عراق و این که خب قطعا طبیعیه، مجرد این که حکام خراج میگیرن این دلیل مشروعیت نیست که خود تحلیل نشانگر این هست که امام علیه السلام در مقام طبیعیت میگه مگه میشه این حکام بی خود کرده باشن؟ میگیرن دیگه، خب پیدات مشروعه دیگه، این خودش شاهده برای این که طبیعیه. ایشون گویا عبارت اینجورو معنا کرده عموم خراج، خراج اهل عراق یعنی لازم هست که خراج اهل عراق از او باشه. این مطلب حتما غلطه، چون فرض اینه که در اون زمان ها لازم نبوده که خراج اونجا بگیرن، چون فرض اینه که در اون زمان ادله حصر زکات در نه چیز وجود داشته، اگر از اون هم نمی گرفتند زکات تأمین می شده به فقرا، تأمین می شده به اصطلاح، لازم نبوده حتما از برنج زکات بگیرن تا به مصارف زکات برسونن. اگه این معنی که ایشون میگیره در قطعا غلطه، چون اون با ادله هست و این با ادله دیگه که بعدن ایشون میارن که علت هست در این نه چیز رو این بیان میکنه به دلیل این که این نه چیز تأمین کننده نیاز فقرا هست. پس معناش اینه که در اون زمان اگر زکات از برنج هم نمی گرفتن چیز فقرا تأمین شده بود. پس این یعنی چی؟ عامت و خراج اهل عراق یعنی حکام می گیرن، نه که باید بگیرن، نه لازم نیست بگیرن، ولی خب می گیرن دیگه. خب می گیرن این که خب طبیعیه دیگه، استدلال به فعل خارجی حکام بر مشروعیت چیز روشن دقیقه است. و من اتفاقا به این روایت اگر توجه داشته باشید تو بحث انتصابه خیلی تأکید داشتم، یعنی روشن‌ترین دلیل برای طبیعی بودن رو همین روایت میگرفتیم، چون این تأکید خیلی روشنه که این طبیعی است. بنابراین این اصلا اینجوری که ایشون معنا کردن روایت معناش معنا نباید کرد. حالا این نکته دوم. نکته سوم این که حالا لسان این لسان حکومت بر ادله حاصله رو من نفهمیدم. اون ادله حاصله به قرینه اگر این هم باشه اینا با ادله حاصله معارف هم، ادله حاصله به قرینه روایت از کنم خدمت شما روایاتی که توضیح میده علت حصر رو، ادله حاصله میگه که این نه چیز تأمین کننده چیز فقرا هست. این روایت میگه نه، برای اینکه نیاز فقرا برطرف بشه برنج رو باید دگاز شد. دقیقا معارض هم دیگه،
اون میگه اون نه چیز نیاز فقرا رو برطرف میکند. این میگه نه، نیاز فقرا با اون نه چیز برطرف نمیشود، باید برنج هم باشه تا نیاز فقرا برطرف بشه. چه حکومتی داره؟ این دو تا با هم دیگه حکومت داره، دقیقا معارض دارن، یه لسان واحد دارن، با هم باید معارض باشن. و چون اون روایت ها مسلمه تا معارض هم باشن، اینو باید کنار گذاشت، چون روایت های قطعی و صدوره، روایت مسلمه، این روایت زندی و صدوره. حالا اگر تا به قاصر بن علی بود دیگه، روایت سندش چی بود؟ چی بود؟ سندش چی بود؟
موثق
به فضل
همین
آمد افتاده. چیم؟ حدیث حسن فضل از خب اون موثق هم هستازه. اگه ما روایت موثق هم بپذیریم حجیت ذاتیش رو در مقام معارضه با روایت های صحیحه بازم حجیتش رو بپذیریم، تازه میشه یه خبر معتبر ذنی و صدور که نمیتونه در مقابل خبرهای متواتر قطعی و صدور قیام کنه. پس بنابرای دینی روایت
حالت تعلیل رو توشه دیگه من هم میفرد کنه آمد و خارج یعنی
خلاص تعلیل باشه، تعلیل چه حکومت؟
نه خب زورش قوی تر باشه
دیگه. نه نه مجردی که تعلیل داره زورش قوی تر میکنه. نه آقای چیزم به قوت زور تمثل نمیخواد بکنه، میگه حکومت داره و در حال بین حاکم و محکوم مثل سنجی نیست. این چه حکومتی داره من
نمیدونم.
یعنی چی عمر ثانوی؟
یعنی اون بذار کار حج ناسکان در نقضا کافه رو میگه کار حج میگه حالی یه موقع این بسید خرج رو خرج بگیره یا نه؟
خراج یعنی اینی که خراج یعنی زکات چیز با اونه دیگه، یعنی معناش این هست که خراج، یعنی این تعلیل روایت رو بخوایم توجیه کنیم از کردم تعلیل باید که ما اینجور نمیفهمیم که ایشون فهمیده. اگه بخوایم بفهمیم استدلال این هست چرا زکات در برنج واجبه، به دلیل اینکه اون نکته جعل زکات بدون گرفتن زکات از برنج حاصل نمیشود. معدله حاصله میگه در اون نکته حاصل میشود، دقیقا لسانش میگه لسان واحده.
تعارض
میشه چیزی که قضیه حقیقیه باشه، میگه نمیخواد رد کنه که اون نقطه تامین کنه، میگه الان در عراق این نقطه تامین کننده نیست،
باید از برای خارجی سیلی نیست.
یعنی چی؟ یعنی عدله هست اون زمانه نمیگیره؟
نه یعنی الان در عراق اون نقطه
چیز، یعنی دلیل هست روشنش همون زمانه دیگه، هر چی میخواد باشه قضیه حقیقیه باشه هر چی باشه، قضیه مسلمه زمان امام صادق و امام باقره دیگه.
الان در عراق نقطه کافی نیستن،
کافی نیست عدله چیز میگه، نه کافی هست نه میگه کافی هست دیگه، نه اینجور نبوده دیگه، این عدله هست میگه نه کافی نبوده، کافی بوده، این میگه کافی نیست، اونم میگه کافی هست دیگه، دقیقا معارض هم دیگه.
کافی باشه کافی نباشه آدم
نه اون این دلیل میگه کافی نیست، اون میگه کافی هست. ما که اون زمان نبودیم که بفهمیم کافی بوده یا کافی نبوده، که با همین ادله میخواییم کفایت عدمی کفایت رو بفهمیم دیگه. ادله حاصله میگه کافیه، این دلیل میگه نه کافی نیست، باید بره جمع روش زکات بگیره. این تو با هم معارض هست دیگه، دقیقا معارض شاه خدا هم که ندیده دیگه. حالا ایشون صحیحه تعبیر کرده، چه ارز کنم ایشون صحیحه تعبیر کرده، این علی بن حسن فضال که اگه باشه که دیگه موثق است این صحیحه. حالا مگر صحیح به اصطلاحی که آقای خویی خیلی گاهی وقت به کار میبرن، ایشون میگه ما صحیحه رو در معتبره به کار میبریم. اینجوری یه جایی من دیدم آقای خویی ایش بعیده، چون اینجا بین صحیحه و موثقه فرق گذاشته بودن دیگه، حالا اینجوری تعبیر کردن دیگه. خب این هم این روایت. بنابراین این ادله ای که به عنوان دلیلشون ذکر کردن هیچ کدومشون اثبات مدعایشون رو نمی کنن. بریم ادله ای که
یک دو تا دلیل دیگه هم دارم بوده اون دلیل و وجه چهارم رو ذکر میکنن و رد میکنن. وجه پنجم صدق درهم بر پولهای فلزی غیر نقره، چون میگن درهم در لغت خصوص پول نقره نیست و اطلاق داشته و شامل هر پولی که از این طلا نباشد میگردد. شاهدان اطلاق درهم بر درهم ناخالصی است که مشتمل بر سایر فلزادی میباشد که خصوص در مواردی که ناخالصیان زیاد باشد، همان گونه که در حدیث ریگ صاحب فرض شده که یک سوم درهم نقره و دو سوم آن سرب و مس است، که ما به اطلاق این ادله توسل کنیم. این خیلی تعجب عجیبه، هیچ کسی درهم رو به این معنی عام نگرفته، پول غیر طلا هیچ کس نگفته. فوقش ما میگیم پولی که تلاش یعنی پول درهم، پول نقره‌ایه، ولی میگیم لازم نیست نقرش قالب باشه، یه مقدارم نقره داشته باشه کافیه، همین مقدار درهم پول نقره است. اون فوقش اولا اینکه ما از اون روایت زید صاحب میگه که من یه جایی هست رفتم در بخارا و اینها، تو اون بخارا درهمای اونجا چیز میشه که یک سوم نقره، یک سوم مس، یک سوم نحاس سربه، اینه تعبیرشو بخونم، سلسون فزه و سلسون مسن و سلسون رساس. خب این اینجوری تعبیر میکنه، میگه در جای دیگه این درهما معامله نمیشه. این که عرض کنم خدمت شما، این درهم علی وجه الاطلاق اگر گفته بشه این درهم رو شامل بشه، هیچ روشن نیست. اولا مجردی که این آقا درهم رو در این مورد اطلاق کرده، دلیل بر این نیست که درهم این مورد رو بگیره. به تعبیر دیگه استعمال اهم از حقیقت بوده. این میتونه مجازن به اعتبار این که همچنان که پول درهم در جای دیگه معامله میشه، اینم پول چون شبیه اون بوده، اصطلاح یک سوم نقره داشته مثلا شبیه، خب اون نقره های دیگه هم گاهی سیاه میشده، این نقره سیاه یه قدر مثلا این شکلی بوده. این دلیل بر این که درهم به مجرد همین روایت ما شاهد بر این بگیریم که درهم این موارد رو میگیره، این اولا دلیل نیست. ثانیا فوقش اینه که درهم به معنای پول نقره‌ای ولو نقرش کم باشه، یک سوم باشه، اما مطلق پولی که دست هست، پول فلزی غیر طلا. این من نفهمیدم اینا کجا به این چیز خاص پول فلزی غیر طلا رو بهش میگن نقره، من نفهمیدم. من اول این به نظر میسه این اصلا حالا صرف نظر از چون توجه به این دارم که سند این روایت معتبر نیست، ولی حالا صرف نظر از بحثای سندی این روایت، نظر میسه که این روایت اصلا به درد بحث ما نمیخوره. این دیگه ادله دلیل هاشون تمام میشه، وارد بحث مؤیدات میشن، اون مؤیدات رو هم فردا در مورد صحبت خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله و سلم.